ایران را بشنویم.
انتخاب ایران. برای شروع همیشه یه انتخاب هست. اول هر کار به نام خدا. سلام، زندگیتون رو به راه. با همه شلوغی ها و گرفتاری هایی که داریم لازمه در 24 ساعت شبانه روز برای خودمونم وقت بذاریم. وقت برای مطالعه و مرور کتابایی که به ارتقاء دیدگاهمون منجر بشه. اگه تو این ساعتا نمیتونید بخونید و در حال انجام دادن کارید، ما بهتون اطلاعات خوبی میدیم درباره یکی از موضوعاتی که باید دربارش بدونید تا تصمیم قاطعی بگیرید. پس به برنامه انتخاب ایران خوش اومدید. اون چه سردمداران و سیاسیون غربی رو میترسونه وحدت کلمه ماست. در موضوع سیاست در پله اول، چیزی که به صلابتمون کمک کرده و میکنه هراس دشمنان از اتحاد سیاسی ماست. خب دوستان عزیز شنونده، گفتگو میکنم با آیدین نامق نازنین، کارشناس اقتصادی برنامه‌مون. آیدین جان سلام.
میثم نازنینم سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه، امیدوارم که حال همه مخاطبین نازنینمون خوب باشه. در این سلسله برنامه‌هایی که در خصوص مبحث انتخابات داریم با هم دیگه پی میگیریم و بالاخره مورد توجه شنوندگان نازنینمون هم قرار گرفته، شاید لازم باشه یکی از مهمترین مواردی که با همدیگه مرور بکنیم و من میدونم که از جمله مطالبه های مشروع و به حق تمام رای دهندگان نازنینمونم هست، اون پایین آوردن ریسک قوانین و یا به عبارت دیگه بهتره بگم ثبات قوانین هست. طبیعتاً همه ما این یکی از مطالبات به حق جدی ما هست که رئیس جمهور آتی در کشور ما بتونه یک ضمانت اجرایی برای ثبات قوانین در کشور و ثبات رویه در کشور حداقل به مخاطبینش، به رای دهندگان و بالاخره پس از اینکه رئیس جمهور میشه برای همه آحاد مردم داشته باشه. همونطور که شما هم بهتر از من میدونید در دوره‌های گذشته این اتفاق نیفتاده و هر بالاخره رئیس جمهوری در حوزه نقد عمل کرده دوره‌های گذشته یه تغییراتی رو در قوانین ایجاد می‌کرده که خب این تعدادش بعضی موقع‌ها خیلی زیاد هم بود. این خیلی جا داره که ما حداقل این به عنوان یک مطالبه عمومی از کاندیداهای محترم تبدیل بشه و اون این هست که بالاخره وقتی که قانونی در کشور ما به مرحله اجرا و بخشنامه در میاد، این قانون توسط همون کارشناسای طراحی و برنامه ریزی شده که همون کارشناسا قطعاً در دولت آتی هم به عنوان کارشناس ایفای نقش خواهند کرد و بالاخره قوانین و مقررات دارای حداقل‌های اجرایی و منطقی هستند که وارد چرخه عمل میشن. کشور ما از جمله مواردی که خیلی به واسطه اون لطمه دیده همین بالا بودن ریسک تغییر قوانین هست. میدونید که ما در ریسک های پنجگانه که خب ریسک تغییر قوانین، ریسک نکول، ریسک نرخ ارز و موارد دیگه شامل اون میشه، خیلی متضرر شدیم از وجود این ریسک ها و من امیدوار هستم که با بررسی دوباره این به قولی حوزه ریسک قوانین رئیس جمهور آتی بتونه که کشور رو در یک ثبات قانون اداره بکنه و این تبدیل شدن کشور به کشوری که قوانین در اون از یک پایداری و ثبات خوبی برخوردار هست، قطعا در حوزه سرمایه گذاری خارجی ما تأثیر خواهد داشت، قطعا در حوزه سرمایه گذاری های بلند مدت است به قول منابع داخلی و منابع مردمی خودمون تأثیر خواهد داشت. همونطور که میدونی یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در کشور دچارش هستیم اینه که سرمایه گذاران یه مقداری نسبت به تغییر ناگهانی قوانین نگران هستند و این نگرانی باعث میشه که در حوزه بلند مدت نتونن با اون ثباتی که خیلی دلشون میخواد سرمایه گذاری بکنن. به نظر من شاید بهتر باشه که حالا در اینجای بحث هم برای اینکه بحث رو باز بکنن و اهمیت ریسک قوانین و مقررات رو برای مخاطبین نازنینمون که خب قطعا بهتر از بنده اشراف دارن بر این موضوع باز بکنم، شاید لازم باشه که این گونه توضیح بدم که ریسک قوانین و مقررات یکی از ریسک های ششگانه مهم از جمله ریسک های غیر مالی هستند. ما به صورت کلی ریسک از دو بخش ریسک مالی و ریسک غیر مالی تشکیل میشه. ریسک غیر مالی در حوزه ریسک مدیریت، ریسک سیاسی، ریسک صنعت، ریسک عملیاتی، ریسک نیروی انسانی و ریسک قوانین و مقررات هست. این ریسک ها پیوسته به هم مرتبط هستند. به طور مثال وقتی که ما ریسک قوانین و مقرراتمون به واسطه تغییر دائمی و لحظه‌ای قوانین در کشور و بی ثبات بودن قوانین در کشور بالا میره، طبیعتاً روی ریسک سیاسیمون، روی ریسک مدیریتمون و سایر ریسکامون تأثیر میذاره. پس بنابراین اگر من بخوام بگم که چرا ریسک قوانین و مقررات به عنوان یک ریسک غیر مالی اینقدر مهم هست، شاید بهتر باشه این گونه بگم که کاندیداهای نازنین و از طرف مقابل رأی دهندگان گرامی باید به این موضوع توجه ویژه و اهتمام ویژه ببرزند که ثبات قوانین در کشور ما میتونه به ثبات مدیریتی، به ثبات سیاسی، به ثبات قوانین و پایه‌های حوزه صنعتی و در نهایت به ثبات نیروی انسانی در کشور بیانجام. من فکر می‌کنم که در این 4 سال که منتهی است به سال 1404 که خب بالاخره سال دوره پایانی سند چشم‌انداز کشور نیز محسوب میشه، ما برای اینکه به اون اهداف بتونیم دست پیدا بکنیم که اگر خاطرتون باشه در یک برنامه به صورت ویژه به این موضوع پرداختیم که چرا این دوره از انتخابات از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به دوره‌های قبل برخوردار هست، اگر کاندیداهای گرامی در این حوزه بتونن برنامه‌های شفاف و مدونی رو ارائه بدن خب و به تبع مورد نقد و بررسی رای دهندگان و در نهایت انتخاب یک کاندیدای اصلح بیانجامه، یکی از اون موارد میتونه پرداختن به مقوله ریسک قوانین و مقررات باشه که همونطور که با همدیگه صحبت کردیم تأثیر فوق‌العاده مستقیمی داره بر سایر ریسک‌های مالی و غیر مالی در کشور. ما اگر بخوایم به اهداف عالی سال 1404 دست پیدا بکنیم، طبیعتاً یکی از اونها توجه به ثبات، مخصوصاً ثبات قوانین در کشور هست، چیزی که خودمون این چند روزه می‌بینیم به واسطه ناپایداری قوانین و صدور قوانین خلق و سایه کشور دچار چه پذیرش چه قوانینی هست، چون تنها صدور قوانین برای کشور طبیعتاً کارآمد نیست. این قوانین باید بیاد در بدن کارشناسی، بعد وارد مرحله اجرا، بعد پیاده سازی و بومی سازی اون قوانین در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی و تولیدی بشه و از طرف دیگه رویه هایی که هر قانونی به دنبال خودش پی خواهد گرفت، توسعه پیدا کردن اون قوانین در بدنه سازمان ها و بنگاه های به قولی اقتصادی هست که اهتمام به اون میتونه هم اثرات خیلی مفیدی رو برای کشور داشته باشه و غفلت اون میتونه باعث به قولی ورود اومدن ضربه های خیلی سنگین به بدنه به قولی سیاسی کشور بشه. من امیدوار هستم در این حوزه هم کاندیداهای گرامی بتونن برنامه هایی رو برای ما داشته باشند و انشالله که ما در روز انتخابات به بهترین اون برنامه ها رأی خواهیم.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم ازت آیدین نامق عزیز، با شما خداحافظی
می‌کنم. روز شما خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گزارشگران نقش اتصالگران ارتباطی در علوم انسانی و اجتماعی رو دارن. امروز هم در جمع شما مردمیم با طرح این سوال که راستی تا حالا فکر کردید که اگه یه روز شما رئیس جمهور بشید چیکار میکنید؟
به نظرتون با اینکه شما یک جوان هستین آیا توانایی این رو دارین که یک رئیس جمهور بشین؟
آره.
با همین سن یا نه تجربه؟
نه با همین سن.
با همین سن.
با همین سن.
آقا اگر رئیس جمهور بودین چیکار میکردین؟
ببین هر کسی باید تو جای خودش باشه. ببین اگه اولین کاری که میخواستم بکنم به قولی کسایی هم که باید بتونن کمکم کنن، کسایی باید باشن که مورد اعتماد باشن. یه کاری که انجام میدادم حقوق همه مسئولین به مدت 3 ماه 4 ماه قطع میکردم، پولشو تقسیم میکردم بین مردم. هر کسی به نسبت مسئولیتی که داره، تجربه‌ای که داره، به هر حال حقوق حقشه. ولی خب خیلی ها هستن که بی رویه و بی دلیل حقوق گرفتن، حقوقای بالا گرفتن، بعد از این 4-5 ماه که حقوقشون کامل قطع شد مثلا آره یه چیز عقلانی تر و معقول تر میرسوندم، نه اینکه کلا حذف بشه. به هر حال هممون از یه جامعه ایم، هممون توی ایرانی هستیم.
همسانسازی حقوق در یک حدی بنا به توانایی آدم ها اون رو بگیرن، خیلی بالا یا خیلی پایین نباشه.
نه دیگه، اندازه کاری که انجام میده و اندازه لیاقتی که داره.
شما به نظرتون میتونستین رئیس جمهور بشین؟
بله، فردی هستم که تو جامعه و با اقشار بیشتر مردم در تماس هستم. اول مشکلاتشون رو دیدم و میبینم و میشنوم و میدونم مشکلات جوانامون چیه.
چی کار میکردین شما؟
سعی میکردم اون چیزایی که اونا مشکل دارن بهشون قول بدم که رفع کنم.
یعنی
و اگه اونا با من همکاری کنن، در صورتی که اونا با من همکاری کنن، چون تو آموزش پرورش رو اعتیاد و اینا مشکلاتی رو
کردی؟
بله فعالیت کردم در همه جا.
و یک شعارم باید انتخاب کنی؟
در برابر مشکلات مقاومت کنیم، پیروزی از آن ماست.
بله میتونست.
جدی بهش فکر کردین؟
بله.
اگر رئیس جمهور میشدین چی کار میکردین؟ حالا جدا از اون مسیری که باید طی کنین تا به ریاست جمهوری برسیم، ولی تو ذهنتون چی میگذره؟ میگی من اگر رئیس جمهور بودم چه کارهایی انجام میدادم؟
واقعا اگر رئیس جمهور بودم، یعنی قلبا نمیگم، چون روزه هستم و دروغ هم نمیگم، دوست داشتم به فکر مردم باشم، نه به فکر اطرافیان خودم باشم.
این چطور به فکر مردم بودی؟
یعنی اون سرمایه که تو مملکت هست، معادن هستش، این پول نفت هستش، مس، هر چی شما بگی حساب کنید درآمد هستش. میره خرج ملت می‌کردن.
میومدین برای مردم کار درست می‌کردین یا این پولا رو مثلا به عنوان یارانه بهشون میدادین؟
تشویق می‌کردم برای تولید کار. من خودم یه تولید کننده بودم. کار آسانسور بودم. ولی متأسفانه کارم خوابی شد من تاکسی. نمیگم که این کار بده، این کار خیلی دوست دارم.
پس تو تولید خیلی کار می‌کردی؟
بله، حمایت تولید می‌کردم. بله. قشت کارگر رو بهش حمایت می‌کردم که حداقل تو سرش جاش کار کنه.
آره، رئیس جمهور خوبی می‌شدی.
چی بگم والله؟ باید کار منو می‌شد.
با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، برنامه گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام، وقتتون به مهر بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب آقای میکرام و همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه. در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، قانون اساسی در موادی از این قانون صلاحیت های حد اقلی یک رئیس جمهور رو که از رجل سیاسی و مذهبی باید باشه و حالا تابعیت ایران رو داشته باشه و دینش شیعه باشه و با توجه به خصوصیاتی که مطرح هست، شورای نگهبان موظف این حد اقل ها رو مورد توجه قرار بده و با توجه به قانون انتخابات شروط دیگه‌ای مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که از نظر مدرک تحصیلی، داشتن صلاحیت های اجرایی و سوابق اجرایی و همچنین داشتن عدم سوء پیشینه در رابطه با مسائل کیفری و
مواردی که به هر حال منع قانونی براش داره. خب شورای نگهبان قاعدتاً باید این حداقل‌ها رو مورد توجه قرار بده و در خصوص بحث رجل سیاسی و مذهبی مجلس شورای اسلامی باز قوانین رو تصویب کردن که شاخصه هایی رو مطرح کردن که شورای نگهبان بر اساس اون شاخصه ها مورد سنجش قرار میده نامزدها رو و با استعلام های چارگانه ای که از مراجع مربوطه میگیره عملا صلاحیت افراد رو احراز میکنه. اینایی که صلاحیت ها احراز نمیشه به معنی عدم صلاحیت نیست، بلکه عدم احراز صلاحیت. یعنی ممکنه یه نفر صلاحیت های داشته باشه ولی در تحقیقات و بررسی هایی که انجام میشه اون صلاحیت ها احراز نمیشه با توجه به شرایط. یه نکته خوبی که الان اتفاق افتاده این است که قانونگذار شورای نگهبان یه حداقل هایی رو هم برای کسانی که میرن ثبت نام میکنن قرار دادن که اون حالتی که مورد وهن شده بود و هر کسی پیدا میشد با هر سن و سالی یا با هر مدرکی یا با هر شرایطی میرفت در وزارت کشور ثبت نام میکرد و بعدم ما مواجه بودیم با لیست ده ها هزاری ای که اکثرشون رد صلاحیت میشد، یعنی صلاحیتشون احراز نمیشد و این خودش یه فضای منفی رو ایجاد میکرد برای افکار عمومی که شورای نگهبان همه رو صلاحیتشون رو رد کرده. خب در این مصوبه شورای نگهبان حداقل سن 40 سال و حد اکثر 75 سال ذکر شده و در خصوص کسانی که نظامی هستند داشتن سابقه جایگاه سرلشکری مطرح شده، داشتن حداقل کارشناسی ارشد از نظر مدارک مطرح شده. خب با این شاخصه ها خب ممکنه بعضی از کسانی که الان با نامزد مطرح هستند اینها حتی ثبت نام هم نتونن بکنن، چون اینا شرایط ثبت نامه نه احراز صلاحیت. یعنی اگر فرضاً کسی این مدارک رو نداشته باشه و گواهی عدم سوء پیشینه رو نداشته باشه و یا سابقه اجرایی حداقل 4 سال رو در مسئولیت‌های اجرایی در سطح کلان نداشته باشه، خب اصلا ثبت نامش نمی‌کنن. وقتی یه طرف نمیتونه بیاد بگه آقا منو صلاحیتمو شورای نگهبان رد کرده، چون اصلا ورودیش کاملا مسدوده. و همین قضیه خب خیلی ها اعتراض دارن، مخصوصا اونایی که صغر سن دارن از این جهت و یا اینکه سوابق اجرایی موثر ندارن و یا جایگاه سرلشکری ندارن ممکنه نسبت به این موضوع اعتراضایی را هم داشته باشه. این موارد رو الان شورای نگهبان ابلاغ کرده به وزارت کشور و با توجه به سیاست‌های کلانی که توسط مجمع تشکیل مصلحت نظام در خصوص بحث انتخابات تصویب شده و ابلاغ شده، شورای نگهبان ملزمه که این سیاست ها رو هم لحاظ کنه در بررسی هایی که انجام میده. اما چیزی که مشخص است اینه که شورای نگهبان چون خودش مفسر قانون اساسی است و تنها مرجعی است که قانون اساسی رو میتونه تفسیر کنه، به این خاطر اگر تفسیرش این باشه که باید حداقل های شرایط احراز برای ثبت نام مشخص باشه و ابلاغ کنه، این به احتمال قوی بر اساس تفسیر خودش هست از قانون اساسی. گرچه گروه ها احزاب های مختلف ایرادهایی رو نسبت به این نحوه اقدام شورای نگهبان که تصورشون هست که این یه نوع قانون گذاری است مطرح کردن، اما به نظر میرسه که هرچه ما بتونیم در خصوص بحث انتخابات شفاف سازی کنیم و شاخص ها رو مورد توجه قرار بدیم، بتونیم اصلح ترین رو به مردم معرفی کنیم، مردم در تصمیم گیریشون برای انتخابات راحت تر خواهند بود. البته یک تاکتیکی وجود داره که ازش استفاده میکنن، این هستش که قبل از انتخابات شروع میکنن نسبت به شورای نگهبان هجمه کردن و اعتراض کردن و مظلوم نمایی کردن، به این ترتیب که نامزدهای ما تایید صلاحیت نمیشن و یه نوع اعتراض سیاسی رو در این خصوص مطرح میکنن در اینکه آرای خاکستری رو جذب کنن. اما این تاکتیکا خیلی هاشون اثرگذاری چندانی نداره. مثلا میدونن مثلا شخص اگر نامزد انتخابات بشه رأی نمیاره، ولی برای اینکه وارد عرصه‌اش بکنن سعی میکنن فضاسازی کردن و این فردم میاد حرفایی رو میزنه و همونطور که مقام معظم رهبری هم اخیراً مطرح کردن از اینا قانون اساسی رو حتی یا مطلع نیستن یا قبول ندارن و یا اینکه نمیخوان در چارچوب قانون اساسی حرکت بکنن. تاکتیک دیگه هم که مطرح هستش اینه که خب افرادی رو نامزد میکنن که با چالشی که با شورای نگهبان ایجاد میکنن نامزد نهایی خودشون رو در یک سیستم حالا پنهان شده ای وارد عرصه انتخابات میکنن به طوری که بتونن از تاییدیه شورای نگهبان عبور بکنن و بعد هم روش اجماع کنن برای انتخابات نهایی. به هر حال این روش‌ها به نظر می‌رسه که یه مقدار عدم شفافیت و صداقت رو با مردم داره، چون مردم هستن که میخوان رأی بدن و اگه فکر کنن که یک بازی سیاسی در پشت این کار هست یا مهندسی آرایی داره شکل میگیره توسط حالا هر جنایی چه اصولگراش اصلاح طلب، خب نسبت به انتخابات دلسرد میشن و اون توقعی که ما در انتخابات داریم که مشارکت حد اکثری شکل بگیره و همه مردم وارد عرصه بشن و این باعث اقتدار نظام، تقویت نظام و قوت نظام در معادلات بین المللی و داخلی خواهد بود، اون ممکنه صدمه بخوره به خاطر بازی‌های سیاسی که بعضی ممکنه در انتخابات برای کسب قدرت دنبال کنند و این روش ها به نظر میاد که از هر کسی سر بزنه، چه حالا اصلاح طلب چه اصولگرا، میتونه آسیب بزنه به اراده سیاسی مردم که به دنبال مشارکت در اکثریت.
سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی
میکنم. موفق باشید.
قربونتون برم، خدا نگهدار.
مردم با بصیرت، با فکر وارد بشن، انسانهای صالح را انتخاب بکنن، آدمهایی را انتخاب بکنن که وقتی رفت در اون مسند نشست، حالا اون مسند هر چی باشه، چه مسند عضویت در فرض کنین مجلس خبرگان باشه یا در مجلس شورای اسلامی باشه یا ریاست جمهوری باشه، کسی را انتخاب بکنن که وقتی رفت اونجا نشست خودش رو سپر بلای مشکلات کشور قرار بده، فانی در خدمات و مصالح و منافع عمومی مردم باشه، کشور رو به دشمن نفروشه، مصالح کشور را برای رودرواسی با این و آن زیر پا نگذاره، باید این انتخاب کنن. این میشه یک انتخابات خوب.
سکوت همراه با تفکر و پرسش از اهلش خوبه، به شرطی که در نهایت برسه به گزینش صحیح. اگر قیل و قال بر سر ظواهر زودگذر و بدون تفکر باشه، قطعاً فرجامش خوش نخواهد بود. حرف بزنیم و بپرسیم که راه رو پر از خوشی طی کنیم. پس ببینیم، بشنویم، بخونیم، بپرسیم تا بهترین تصمیم رو بگیریم. از امروز برای فردا، تا یه انتخاب دیگه، مردم بزرگ ایران، خدا حافظمون باشه در انتخاب ایران.
این صدای ایران سربلند است.
رأی ما شکوه اقتدار ما، باشیم هم صدا ای ایران، ما با تو کنار تو تا فردا.
کرم های ضد آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
جایزه دوق بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
انتخابای درست یه زندگی سالم رو می‌سازن. ما یه زندگی سالم و سبز رو برای خودمون انتخاب کردیم. من پاپیتال رو انتخاب می‌کنم چون پاپیتال خمیردندان گیاهیه.
پاپیتال، لبخند تو زیباست.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. آرزوی قبولی اطاعت دارم. از جزء 26 میخوام براتون یه نکته بگم. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 33. خیلی دقت کنید. ببینید، ما یه وقت سرمایه هایی داریم، کارهای خوبی رو انجام میدیم، اما بعدش بی توجه میکنیم و همه رو از بین میبریم. تو ضرب المثل مون هم داریم ما، که به تعبیری که میگن گاو نه من شیر دست، یعنی حسابی کار رو انجام داده، وقت هم گذاشته، تلاش کرده، اما یک مرتبه با یک بیتوجهی و اصلا یک لگد زدن همه رو از بین میبره. خب این کار درستی نیست. تعبیری که در همین آیه 33 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، خدا را اطاعت کنید، پیامبر را اطاعت کنید، ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال خودتون رو باطل نکنید. مثلا اگر به کسی کمک کردید بعدش منت گذاشتید، اون عمل از بین رفت. اگر چه میدونم یه کار خوبی انجام دادید، پشت بندش یه دروغی گفتید، نمیدونم خیانتی کردید، رد امانتی کردید، اینا دیگه اون کار رو خراب میکنه. حواسمون باشه. نماز میخونیم، اگه بعد نماز خوندن خدای نکرده غیبتی کسی کردیم، یعنی نماز رو از بین بردیم. حواسمون باشه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.